نسیم رحمت.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد پروردگار هستی بخش و با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شما شنوندگان قرآن دوست شبکه قرآن، امروز نیز توفیق یافتیم تا با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های تفسیری نسیم رحمت در خدمت شما گرامیان باشیم. در برنامه امروز به ترجمه، شرح و تفسیر آیات 121 تا 124 از سوره مبارکه بقره خواهیم پرداخت. در ابتدای برنامه به تلاوت این آیات گوش جان می سپاریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العلي العظيم.
همراهان گرامی، درباره شأن نزول آیه 121 سوره مبارکه بقره، بعضی از مفسران معتقدند که این آیه درباره افرادی است که با جعفر ابن ابی طالب از حبشه آمدند و از کسانی بودند که در آنجا به او پیوستند. آنها 40 نفر بودند، 32 نفر اهل حبشه و 8 نفر از راهبان شام که بحیرا راهب معروف نیز جز آنان بود. بعضی دیگر معتقدند که آیه درباره افرادی از یهود همانند عبدالله ابن سلام، سعید ابن عمرو و تمام ابن یهودا و امثال آنها نازل شده که اسلام را پذیرفتند و به راستی مؤمن شدند. در توضیح این آیه باید گفت از آنجا که جمعی از حق طلبان یهود و نصارا دعوت پیامبر اسلام را لبیک گفتند و این آیین را پذیرفتند، قرآن پس از مذمت گروه سابق از اینها به نیکی یاد می کند و می گوید کسانی که کتاب آسمانی را به آنها دادیم و از روی دقت آن را تلاوت کردند و حق تلاوتش را که تفکر، اندیشه و سپس عمل است ادا کردند، به پیامبر اسلام ایمان می آورند. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به، و آنها که به آن کافر شدند به خودشان ظلم کردند و همان زیانکارانند. و من یکفر بهی فاولئک هم الخاسرون. این آیه گویای آن است که انسان باید با نیروی جاذبه اخلاق دشمنان را به سوی حق دعوت کند، ولی این در مقابل افراد انعطاف پذیر است. اما کسانی که هرگز تسلیم حرف حق نیستند نباید در فکر جلب رضایت آنها بود. اینجاست که اگر ایمان نیاوردند نباید بیهوده وقت صرف آنها کرد. و اما توضیح کوتاهی درباره حق تلاوت. در حدیثی از امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه 121 سوره بقره می‌خوانیم منظور این است که آیات آن را با دقت بخوانند و حقایق آن را درک کنند و به احکام آن عمل کنند، به وعده‌های آنها امیدوار و از وعیدهای آن ترسان باشند، از داستانهای آن عبرت گیرند، به اوامرش گردن نهند و نواهی آن را بپذیرند. به خدا سوگند منظور حفظ کردن آیات و خواندن حروف و تلاوت سوره ها و یاد گرفتن اعشار و اخماس آن نیست. آنها حروف قرآن را حفظ کردند اما حدود آن را ضایع ساختند. منظور تنها این است که در آیات قرآن بیندیشند و به احکامش عمل کنند، چنان که خداوند می‌فرماید این کتابی است پربرکت که ما بر تو نازل کردیم تا در آیاتش تدبر کنند.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به ومن یکفر به فاولئک هم الخاسرون.
در آیه 122 سوره مبارکه بقره بار دیگر خداوند روی سخن را به بنی اسرائیل می کند و می فرماید ای بنی اسرائیل، به خاطر بیاورید نعمتهایی را که به شما ارزانی داشتم و نیز به خاطر بیاورید که من شما را بر جهانیان، یعنی بر تمام مردمی که در آن زمان زندگی می کردند، برتری بخشیدم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. از آنجا که هیچ نعمتی بدون مسئولیت نخواهد بود، بلکه خداوند در برابر بخشیدن هر موهبتی تکلیف و تعهدی بر دوش انسان می‌گذارد، در آیه بعد به آنها هشدار می‌دهد و می‌گوید از آن روز بترسید که هیچ کس از دیگری دفاع نمی کند. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. و چیزی برای غرامت و یا فدیه که بلاگردان آنها باشد پذیرفته نمی شود. ولا یقبل منها عدل. و هیچ شفاعتی جز به اذن پروردگار او را سود ندهد. ولا تنفعها شفاعه. و اگر فکر می کنید کسی در آنجا جز خدا می تواند به انسان کمک کند، اشتباه است، زیرا هیچ کس در آنجا یاری نمی شود. ولا هم ینصرون.
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت عليكم و انی فضلتكم على العالمین. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
از آیات 124 به بعد سخن از حضرت ابراهیم علیه السلام، قهرمان توحید و بناکننده خانه کعبه و اهمیت این کانون توحید و عبادت است که ضمن 18 آیه این مسائل را بیان می کند. هدف از این آیات در واقع سه چیز است. نخست این که مقدمه ای برای مسئله تغییر قبله است. و دیگر این که یهود و نصارا ادعا می کردند ما وارثان ابراهیم و آیین او ایم، و این آیات مشخص می سازد که آنها تا چه حد از آیین ابراهیم بیگانه اند. سوم این که مشتکان عرب نیز پیوند ناگسستنی میان خود و ابراهیم قائل بودند. باید به آنها نیز فهمانده شود که برنامه شما هیچ ارتباطی با برنامه این پیامبر بزرگ بت‌شکن ندارد. آیه 124 سوره مبارکه بقره به مهمترین بخش‌های زندگی ابراهیم علیه السلام اشاره می‌کند و می‌گوید به خاطر بیاورید هنگامی را که خداوند ابراهیم را با وسایل گوناگونی آزمود و او از عهده آزمایش به خوبی برآمد. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن. خداوند برای پاداش به حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود من تو را امام و رهبر و پیشوای مردم قرار دادم. قال انی جاعلک للناس اماما. حضرت ابراهیم علیه السلام تقاضا کرد که از دودمان من نیز امامانی قرار ده تا این رشته نبوت و امامت قطع نشود و قائم به شخص من نباشد. قال و من ذریتی. اما خداوند در پاسخ او فرمود پیمان من یعنی مقام امامت هرگز به ظالمان نخواهد رسید. قال لا ینال عهد الظالمین. تقاضای تو را پذیرفتم، ولی تنها آن دسته از ذریه تو که پاک و معصوم باشند شایسته این مقامند. از این آیه چنین درمیابیم که مقام امامتی که به حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از پیروزی در همه این آزمون‌ها بخشیده شد فوق مقام نبوت و رسالت بود. این حقیقت در حدیث پرمعنا و زیبایی از امام صادق علیه السلام نقل شده، آنجا که می‌فرماید خداوند ابراهیم را بنده خاص خود قرار داد پیش از آن که او را پیامبر قرار دهد، و خداوند او را به عنوان نبی انتخاب کرد پیش از آن که او را رسول خود سازد، و او را رسول خود انتخاب کرد پیش از آن که او را به عنوان خلیل خود برگزیند، و او را خلیل خود قرار داد پیش از آن که او را امام قرار دهد. هنگامی که همه این مقامات را جمع کرد فرمود: من تو را امام مردم قرار دادم. این مقام به قدری در نظر ابراهیم بزرگ جلوه کرد که عرض کرد: خداوندا از دودمان من نیز امامانی انتخاب کن. خداوند فرمود: پیمان من به ستمکاران آنها نمی رسد. یعنی شخص سفیه هرگز امام افراد با تقوا نخواهد شد. اما توضیح چند نکته درباره این آیه. با بررسی آیات قرآن در میابیم که مقصود از کلمات، یعنی جمله هایی که خداوند ابراهیم را به آن آزمود، یک سلسله وظایف سنگین و مشکل بوده که خدا بر دوش ابراهیم گذاشته بود. این دستورات عبارت بودند از بردن فرزند به قربانگاه و آمادگی جدی برای قربانی او به فرمان خدا. بردن زن و فرزند و گذاشتن آنها در سرزمین خشک و بی‌آب و گیاه مکه. قیام در برابر بت‌پرستان بابل و شکستن بت‌ها و دفاع بسیار شجاعانه در آن محاکمه تاریخی و قرار گرفتن در دل آتش. مهاجرت از سرزمین بت‌پرستان و پشت پا زدن به زندگی خود و مانند اینها که هر یک آزمایشی بسیار سنگین بود، اما حضرت ابراهیم علیه السلام با قدرت و نیروی ایمان از عهده همه آنها برآمد و اثبات کرد شایستگی مقام امامت را دارد. همانطور که از آیات و احادیث برمی آید، کسانی که از طرف خدا مأموریت داشتند دارای مقامات مختلفی بودند. یکی مقام نبوت، یعنی دریافت وحی از خداوند است. بنابراین نبی کسی است که وحی بر او نازل می شود. و دیگر مقام رسالت است، یعنی مقام ابلاغ وحی و تبلیغ و نشر احکام خداوند و تربیت نفوس از طریق تعلیم و آگاهی بخشیدن. بنابراین رسول کسی است که موظف است در حوزه مأموریت خود به تلاش و کوشش برخیزد و برای یک انقلاب فرهنگی و فکری و عقیدتی تلاش کند. و سومین مورد مقام امامت است، یعنی رهبری و پیشوایی خلق. در واقع امام کسی است که با تشکیل یک حکومت الهی سعی کند احکام خدا را عملا اجرا و پیاده کند. به عبارت دیگر وظیفه امام اجرای دستورات الهی است، در حالی که وظیفه رسول ابلاغ این دستورات است. مقام امامت مقامی است بالاتر و حتی برتر از نبوت و رسالت. این مقام نیازمند شایستگی فراوان در جمیع جهات است که حضرت ابراهیم علیه السلام پس از امتحان شایستگی از طرف خداوند دریافت کرد و این آخرین حلقه سیر تکاملی ابراهیم بود.
و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين.
همراهان ارجمند، به لحظات پایانی برنامه نسیم رحمت امروز رسیدیم. امیدواریم که این برنامه نیز مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشد. تا فردا صبح که به ترجمه، شرح و تفسیر آیات 125 تا 129 از سوره بقره خواهیم پرداخت، از شما خداحافظی می‌کنیم. خدا یار و نگهدارتان.
ربنا